سلام، من سلماز برقگیر هستم و شما دارین به پادکست لام تا کلام گوش میکنید. در طی جلسات کوچینگ و سمینارهایی که داشتم به این نتیجه رسیدم یه ناگفته‌هایی هست در گفتار، کردار، رفتار، تعامل رفتاری ما آدم‌ها که به هر دلیلی ما اینا رو نادیده میگیریم و عجیبه که تاثیر بزرگی رو کیفیت زندگی و روابط ما میگذارن. بر همینه که تصمیم گرفتم تو هر اپیزود این پادکست راجع به یکی از این ناگفته‌های خورده بیشتر صحبت کنم. شما امروز دارید به اپیزود 83 پادکست لام تا کلام که در فروردین ماه 402 ضبط و پخش میشه گوش میکنین و من میخوام به داستان درس های 401 بپردازم. و اما چند روز پیش یه اپیزودی از یک پادکستری گوش دادم در ارتباط با اینی که بدترین درس هایی که از بدترین سال زندگیم گرفتم. بعد با خودم فکردم این خیلی تمش تم منفیه و من از کجا میدونم که این بدترین سال ممکنه خب یه خورده بدترم بیاد یا نیاد یا هر چی. ولی اون چیزی که برام خیلی جالب بود و فکر کردم بیام راجبش صحبت کنم و اتفاقا این دفعه شروع کردم برای یوتیوبم دارم ویدیوشو ضبط کنم، اگه دوست داشتید برید تو یوتیوب ببینید. اون چیزی که برای من خیلی جالبه اتفاقاتیه که هممون میدونیم دیگه، از سپتامبر 2022 که میشه همون شهریور 401 ما تجربه کردیم و چقدرم تجربه های سنگین، سخت، پر از بالا و پایین و آزاردهندهی بودن. ولی مسلمه ما از هر چیزی که تجربه میکنیم یه چیز جدیدی یاد میگیریم. اینو باید بدونیم دیگه، یعنی همه این تجربهات پر از درسه. چند وقت پیش یه پستی تو اینستا گذاشته بودم راجع به این درس ها داشتم صحبت کردم و یه نفر نوشته بود من نمیخوام درس بگیرم، باید چیکار کنم؟ تو دارم گفتم ببین دیگه اصلا نمیتونی زندگی کنی، زندگی پر از درسه. اصلا تغییرات توی زندگی همشون گریزناپذیرن، ما کاری براشون نمیتونیم بکنیم، همه هستن، میان و میرن و ما رو با خودشون درگیر میکنن، ما هیچ کاری براشون نمیتونیم بکنیم. ولی مطلب اینجاست که یاد بگیریم که باهاشون، با دانسته ها و درس هاشون چیکار کنیم. فقط مطلب همینه، یعنی از قالب آدم معصوم و طفلکی و کودک بیایم بیرون، بپذیریم که با اینکه خیلی از اتفاقات زندگی رو ما نمیتونیم، برای اتفاقا نمیتونیم کاری بکنیم، ولی اون چیزی که معنا میکنیم تو ذهنمون، اون واکنشی که نشون میدیم و چیزایی که در کنارش میاد، همه دست خودمون رو میتونیم ازشون درست استفاده کنیم. حالا میخوام بهتون یه چیز جالب تر بگم. میخوام بهتون بگم که در تمام طول این مدت من یه دایری درست کردم، یه دونه واسه خودم دفترچه توی یکی از دفترها که یادداشت میکنم. هر روز آخر روز با گریه، بیشترش با ناراحتی و غصه، اگه با خنده ای داشت با خنده، یه جمله نوشتم که چی یاد گرفتم امروز، امروز چی یاد گرفتم. چند تاشو میخوام باهاتون قسمت بکنم و بگم. حالا اگه شما هم دوست داشتید لطفا برام بنویسید شما از 1401 چی یاد گرفتید. اولین چیزی که یاد گرفتم شناخت آدماست تو بحران. من یاد گرفتم که وقتی یک اتفاق بحرانی میفته که تا حالا نیفتاده، مثل ماجرای کووید، مثل ماجراهای انقلاب ایران، مثل همه اتفاقاتی که ما هیچ ایده‌ای نداشتیم که چجوری قراره بیفته، یاد گرفتم که اولین چیزی که آدم‌ها از خودشون نشون میدن دقیقاً اون ته اینتوشنشونه، یعنی اون غریزه‌شونه، اونو میارن بالا و از خودشون نشون میدن و اونو ما نباید نادیده بگیریم. اونو ما نباید مثلا یه جوری فکر کنیم که اوه حالا یه دفعه واکنش نشون داد، نه، اون واقعاً بنده به غریزه. اولین چیز اینو یاد گرفتم. حالا من اینو میبینم که مثلا طرف اینجوری واکنش نشون داد، حالا ببینیم ما با این واکنشا قرار چیکار کنیم. ما با این واکنشا قراره که ظرفیت خودمون و اطرافیانمون رو بسنجیم، ببینیم آقا جان هر کسی با چه ظرفیتی چجوری وارد یک اتفاق میشه، واکنشش چیه و بعدش چه واکنشی نشون میده و با اون واکنش مثلا من الان مثلا یه دفعه میترسم، یه دفعه جیغ میکشم، داد میکشم، ناراحتیمو نشون میدم، قصه دار میشم، عصبانی میشم، یه واکنشی نشون میدم که بعدن که بهش فکر کنم میگم ها بهتر بود این کارو نمیکردم. خب حالا دو حالت داره، یا اصلا برو خودم نمیارم و رد میشم، یا اینی که میام آی اونت، میام قبولش میکنم، میپذیرم که این کاری بود که من کردم، بعد میرم سراغ اینی که به طرف مقابل، به کسایی که تحت تاثیر قرارشون دادم بیان کنم و خودم بیان کنم و راجبش صحبت کنم و همه اینا. اگه قرار معذرت خواهی بکنم معذرت بخوام و همه. پس یکی هم اینه. پس شناخت ما از خودمون و آدمای اطرافمون تو بحران فقط به اون لحظه بحران نیست، به کلشه. بعد به واکنش آدما هم به واکنش ما هست. این از همه جالب تر. حالا برای چی ندارم بهتون میگم؟ ببینید، من همون اولی که اتفاقات ایران شروع شد، من فکر کنم اینجا تو پادکستم راجبش صحبت کردم، نمیدونم گفتم یا نگفتم، دیگه یادم نیست کجا چی میگم. من راجبش با خودم فکر کردم که آقا من قراره که با این اتفاقات چیکار کنم؟ من قراره که بیخیال بشینم؟ اگه قرار بیخیال بشینم به خودم میگم پس باید پیج اینستاگرام تو ببندی، برای اینکه نمیشه صاف صاف رابری بیرون این همه اتفاق وحشتناک بیفته. خلاصه آخرش تصمیم گرفتم که باشم، و حالا آخرش که مثلا قضیه یکی دو ساعت بود بعد از اینی که عکس مهسا توی بیمارستان منتشر شد، تصمیم گرفتم تو ماجراها باشم all in. فهمیدم که خب حالا هم از ایران رفتن اینا خبری نخواهد بود، بلکه دارم کار میکنم که با قوانین موجود توی ایران مطابقت نداره مسلما و همه اینا. حالا این تصمیم من بود دیگه، با همسرم صحبت کردم، با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که it's okay, let's go همه اینا. حالا از همه عجیب ترش میدونین چی بود؟ ببین، وقتی ما خودمون با خودمون یکی میشیم، همون چیزی که من خیلی وقت تو پادکست میگم که ببینین اینتنشنتون چیه، بعد ببینین چه انتظاری دارین، بعد ببینین کانسکونس یا عواقبشو آیا آماده این که بپذیرید یا نه. خب من یه جای عواقبشو متوجه نشده بودم وجود داره، اونم واکنش آدمای دیگه است به کار من. وای سلما، از تو واقعا چقدر داری فعالیت میکنی؟ حالا مثلا فالوورام اینجوری بودن که اکثرا انقدر ناز و نازنین و عزیز هستین که اومدین هی میمدی دائما از من تشکر میکرد اینا، ولی آدمای دیگه مثل من که پلتفرم داشتن و به هر دلیلی که به خودشون مربوطه تصمیم گرفتن سکوت کنن، یا خیلی ملویه پستین و یه استوری اون و یه دونه به در یا به دیوار میرفتن، من توسط اونا کریتیسایز میشدم، هی میمدن مستقیم و غیر مستقیم به من یه چیزی میگفتن که آه تو چه جسارتی داری، چه شهامتی داری، یا مثلا او نمیترسی، او خیلی داری وقت میذاری، یا از کار زندگی نمیافتی. همه اینا واکنش اونا به واکنش من به بحران، و من اونجا خیلی آدم رو شناختم. یکی دو نفر بودن که مادن به من گفتن آقا ما میخوایم بدونیم که مثلا منظور چیه، قصد و نیت چیه، واقعا پشتش چیه که انقدر داری فعالیت میکنی. ولی بقیه نه، کریتیسایز زیاد شدم که اوکیه، یعنی نقد خیلی عجیب و غریب زیاد شدم که اوکیه، برای اینکه دیگه اصلا شرایط خاص بود و هر کسی میو واکنش نشون میده، منم باج اوکی ام، بالاخره منم یالم چیز زیاد گرفتم، یک عالمه. خب پس یکی شد این واکنشه، این یکی از درسای بزرگ من. درس دوم، ما یه جمله داریم که به نظر من میاد که زیادی استفادهش کردیم تو زبان مقدس فارسی، و به واسطه اون زیادی استفاده کردن یه جور کلیشه شده. قدر چیزهایی که داریم بدونیم، قدر چیزایی که داریم بدونیم. من با این جمله یه جاهایی دچار چیم مشکلم، برای که همچنان کنارش رد میشیم بدون این که فکر کنیم دقیقا معنیش چیه. من توی این مدتی که باز دوباره از همش از سپتامبر به این بر، از شهریور به این بر، یاد گرفتم که قدر دونستن دقیقا یعنی چی. من توی مملکت آزاد دارم زندگی میکنم، حالا مشکلات خودشو داره ها، نمیدونم، بالاخره همه فلا هست و نقصا وجود داره، ولی در کل میخوام بهتون بگم یعنی چی قدر دونستن. یعنی چی که من توی مملکت آزاد دارم زندگی میکنم، بچه‌مو هر روز میبرم مدرسه، خیالم راحت دیگه رفت تو مدرسه، و پلیسم مواظب بچه منه، و دختر بچه‌ها رو میبینم چه جوری لباس میپوشن، چقدر آزادی وجود داره. اینا همه ابزرویشن ها مشاهدات من بوده توی این مدت. یا اگه میرم بیرون میتونم الان همینجوری با همین لباس که تنمه میتونم یه دقیقه برم سر کوچه چیزی بگیرم بیام، نگران هیچی نباید باشم. به عنوان یه زن ایرانی من بیسیک ترین چیزا رو هر بار به عنوان چیزایی که باید قدرشون رو بدونم تو ذهنم دوره کردم، و همه اینا. خب آی من قدرشو باید بدارم. حالا به عنوان یه آدمی که خارج از ایران داره زندگی میکنه، یه چیزی هم هست، اثر بازمانده که راجبش هم خیلی صحبت کردم، که با خودم فکر میکنم ما که خارج از ایرانیم در امنیت بودیم و خب خیلی مزایا رو به عنوان یک انسان، حقوق انسانی داشتیم و داریم، این حس بدی که وای من دارم هموطنم ندارم بوده. خب ولی حالا با اونش من کارم، اونو میذاریم کنار، اون بعد آدم رو خودش کار کنه، بعد رو خودمون کار کنیم، بعد انسان‌های قوی تری بشیم، بعد از آنچه که هستیم درست استفاده کنیم و همدیگه کمک کنیم. ولی اینی که قدرش رو بدونم یعنی چی؟ قدر سلامتیمو بدونم، قدر چیزایی که دارم بدونم، قدر لبخندمو بدونم، قدر همه چیزهایی که در وجودم هستش و امکاناتی که دارم همه رو بدونم یعنی چی؟ به نظر شما قدر دونستن یعنی چی؟ من فکر میکنم قدر دونستن از سه قسمت اصلی تشکیل میشه. یک، پذیرش و دیدن درست آنچه که هست و دارم. دو، درست زندگی کردن آنچه که هست و دارم بدون عذاب وجدان، و سه از همه مهمتر بهتر کردن آنچه که هست و دارم بدون عذاب وجدان. بهبودش، توسعش، پیشرفت دادنش، یعنی ایمپروف کردنش، بهش رسیدن، بهتر کردنش، اینقدر دونستنه. ولی ما تو فرهنگمون هم کلیشه شده هم با تیکه حساب شده. بابا قدر نمیدونی دیگه، قدرشو بدون. یکم این از اون چیزاییه که من توی این روزها خیلی بهش حضور پیدا کردم و یاد گرفتم. و مورد سوم از همه مهمتر، آرکتایپیه به نام، به قول کارل گوستاو یونگ، آرکتایپ صبر. صبر، ما باید خیلی صبور باشیم. تو فرهنگ ما که کلن صبر خیلی جایگاه خیلی بزرگی نداره، بیشتر آدم ها دو سه ماهه به دنیا متولد شدن به این دنیا اومدن. اما کلن این ماجرای تکنولوژی ماها رو آدم های فوق العاده عجولی کرده. یه دکمه میزنی خریدت انجام میشه، آمازون هم که 10 ساعت نمیذاره طرف میره میذاره پشت در خونه تو میره، و همه چیزای مدل همین ها، آنلاین بانکینگ داریم، چه می‌دونم، همه چیزایی که توسط اینترنت پرسرعت به خصوص داره انجام میده، این اینستنت گراتیفیکیشن رو در ما به شدت فعال کرده. اینستنت گراتیفیکیشن یعنی به سرعت برآورده شدن آنچه که ما می‌خوایم. که ما الان توی تعلیم و تربیت فرزندان به خصوص، اون چیزی که من دارم خیلی زیاد کار می‌کنم، چه با کلاینتام چه توی این مراکز که دارم با بچه‌ها کار می‌کنم، اینه که یاد بدیم به بچه‌ها که قرار نیستش که با یه دگمه همه چی اتفاق بیفته. ممکنه چیزای ماتریالیستیک و فیزیکی و مادی اتفاق بیفتن، ولی تو روان ما اصلاً همچی چیزی نیست. خیلی طول می‌کشه، خیلی طول می‌کشه. من همشه با یکی کانتام صحبت میکردم، خیلی هم دختر پرتلاش و باهوشیه، و یه چیزی که خیلی فراستریتد و خستش کرده بود میگفتش که من خسته شدم، چرا تأثیر نداره، چرا انقدر کار کردن رو خودم داره طول میکشه. حالا مثلا 4 ماه بود داشت رو خودش کار میکرد. اصلا شما فکر کنی یه عمرت میتونه 25 سال باشه، میتونه 45 سال باشه، میتونه 65 سال باشه. من سلماز رو این تیکه های مختلف وجودم کار کردم، یا اصلا زندگی کردم، اینا رو با یه طریقه زندگی کردم، اومدم جلو. بعد حالا یه دفعه میخوام یه تیکر رو عوض کنم، میگم بیبیدی بابیدی بو، عوض شو، تموم شو، برو. بای از این خبرها نیست، زمان میبره، زمان میبره. ما با این آجرها رو تیکه 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 جا به جا کنیم. ببین اینا رو باید دونه دونه هی جاشون رو عوض کنیم و صبر کنیم ببینیم به کجا رسیده، چقدر عوض شده. خلاصه مطلب اینجاست که ما وقتی با هر تغییری باید صبر کنیم، وایستیم روش ریفلکت کنیم ببینیم آیا این چقدر عوض شد، دیگه قدم بعدی باید چی باشه، چقدر باید ممارست داشته باشم که بتونم این تغییر رو کاملا فیکسیت کنم تو اون قسمت شخصیتم. ها حالا این مال خودمونه، کار رو خودمونه، توسعه فردی، روی خودشناسی، رو کار رو تو حوزه بیرون که اصلا دیگه یک ماجرای دیگه است. وقتی وارد اجتماع میشیم تازه متوجه میشیم چقدر فلاح هست، چقدر کار باید بکنیم. جنبش ایران به ما چی نشون داد؟ با اینکه کارد به استخونه خیلی ها فکر میکردیم رسیده، هنوز نرسیده دیگه، هنوز خیلی ها تو حوزه امن خودشونن، هنوز ترس های انسان ها یک سری زیادی بزرگتر از حس شیرین آزادیه، هنوز باورهای محدود کننده خیلی خیلی دامنه حضورشون بیشتر از دیدن آن چیزیه که یک آینده زیباست. هنوز باید کار کرد، هنوز تفرقه خیلی 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 عمیق‌تره تو وجودمون. و نباید ناامید شیم. ببین درس 401 بر من این بود، ناامیدی برادر حضرت آقای مرگ است. ناامید نباید بشیم، باید به حرکت‌های آهسته و پیوسته ایمان داشته باشیم، به قدم‌های کوچولو، بیبی استپس، آروم 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 آروم، و من مطمئنم که ما بالاخره به نتیجه میرسیم. اندکی بیشتر صبر، سحر واقعا نزدیک است، منتها کار میبره. بعد صبرم این نیست که من بشینم اینجا گوشه آفیسم تکون نخورم بگم خب بیرون هر کی هر کار میخواد بکنه انجام بده، همچین چیزی نیست. من باید جزئی از اون تغییر باشم. اگه توی پروسه صبرم کاری که باید انجام بدم انجام نمیدم، باید بدونم تغییر هم اتفاق نخواهد افتاد. و یه مشکل بزرگ توی این قسمت میدونی چیه؟ وقتی من یه 2 روز 10 روز 20 روز نه تنها از خودم حرکتی متساعد نمیکنم، بلکه یه چوبی هم لای چرخ سایری میذارم، اون حرکت نه تنها اصلا به سمت جلو نمیره و متوقف میشه، بلکه ممکنه عقبم بره. پس باید حواسم باشه که نقش من، رول من توی ایجاد تغییر بسیار بسیار به عنوان عضوی از جامعه مهمه. اینم چیزی که 401 به من خیلی خوب یاد، خیلی زیاد. برای همینه که من توی اینستاگرام روش تولید محتوامو عوض کردم. سعی کردم خیلی بدعی‌تر شروع کنم حرف زدن. بدعی‌تر تاثیرگذاریمو بذارم. اگه ویدیوهایی که دارم ترجمه میکنم همشون با هدف اینه که یه کوچولو، یه چیز کوچیک توی مایندست و طرز فکر مخاطبینم آروم آروم جا بذارم و عوض کنم. آیا زمان میبره؟ چرا؟ فرهنگسازی شاید ده ها طول بکشه. خب پس من هم میتونم خودم تمرینش کنم، هم میتونم درست بذارمش. هدف من اینه که بچه های من به یه جایی برسن، نه بچه من. بچه من نهایتاً، نسل بعدی من نهایتاً یه کوچولو تغییر میکنه، نسل های بعدی هنی که بهتر تغییر میکنن. و اینی که بدونیم، اینی که بگیم ای وای دیگه برای من نمیجوشد، نجوشد هیچی، یا یه چیز دیگه توش بجوشد و به من چه، اینا این همونی میشه که ما الان توشیم. نتیجهش همونی میشه که ما الان تو جامعه توشیم. پس اینجوری هم نمیتونیم فکر کنیم و ورای خودمون نگاه کنیم. خلاصه این بود سه تا درس عمده و اصلی که من از 401 گرفتم. اگه همینجوریشو بخوام بگم بیشتر از 100 مورد بر خودم نوشتم، اما خیلی دلم میخواد شماها برام بنویسین و عرض به حضورتون که ببینم که شماها چی فکر میکنین و از اینجا به بعد روی اون درس ها بیشتر کار کنیم. یادمونم باشه زندگی همینه، میگذره، جهان هستی هم جز خودش میگذره، ما هم جزی از این جهان هستیم و مهم اینه که ببینیم تأثیرمون تو اون جهان چیه. مهم اینه که ببینیم که فقط این جلوی دماغمون نگاه نکنیم، یه ذره جلوتر ببینیم، ببینیم که چقدر میتونه دنیا متفاوت تر باشه اگه ما دیدمون رو عوض بکنیم به دنیای اطراف. خیلی دوستتون دارم، ممنون که هستید، متشکرم از همه پیشنهاداتتون. این اپیزود رو لطفاً برای هر کسی که فکر میکنید که ممکنه به دردش بخوره بفرستید، برای هر کسی که فکر میکنید آرکیتایپ صبر درش با ناامیدی همچین بگی آلوده شده بفرستید. و من امیدوارم که با همین محتوای کوتاه، با همین تلاش‌های مستمرم بتونم یک کانتریبیوشنی، یک کمکی به جامعه ایرانی بکنم، چون واقعا تولید محتوای فارسی برای من تنها و تنها هدفیه که این هدفی که دارم دنبال میکنم. مواظب خودتون باشین. 402 تون پر برکت، پر از اتفاقات بهتر، پر از خبرهای خوب. و برای من بنویسید چه درسایی گرفتید از تمام اتفاقاتی که در 401 از روز فروردین شروع شده افتاده تا به آخر اسفندش. مهدی پسیان عزیزم، عزیزم ممنونم از موسیقی متن و سامان جونم متشکرم از عشق و دقتی که توی ادیت کردن صدای من میگذاری. دلتون شاد و تنتون سلامت.